بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن در اقوالی بود که پیرامون وجود و عدم وجود ملازم میان امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه وجود دارد. چند قول در اینجا مطرح شده است. قول اول، وجود ملازمه بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه وجودی آن علی نحو مطلق است. ظاهر فرمایش شیخ در عده و صریح کلام محقق خراسانی در کفایه و محقق عراقی علی ما فی نهایت الافکار همین قول است و برای اثبات این قول به دو دلیل استناد شده است. دلیل اول وجدان است. با این توضیح که می‌فرمایند وجدان و ارتکاز عقلایی دلالت دارد بر این که آمر بعد از امر به شیئی که تحقق اون شی جز با انجام یک عمل دیگر میسر نیست، به اون عمل دیگر امر بکند و آن را مأمور به بسازد. شیخ طوسی در عده در خصوص همین مطلب می فرمایند اگر امر به یک شیء مطلق بود و نشود اون شیء انجام بگیرد مگر با انجام یک فعل دیگری، تحصیل اون فعل دیگر لازم هست و باید مأمور به قرار بگیرد. مثلا اگر مولا به شیئی که مسبب از شیء دیگر است امر بکند و اون مسبب جز با انجام سببش حاصل نشود، بناچار باید اون سبب را هم واجب نمود. مگر نمی بینید که اگر کسی
دردمند کردن کسی را بر فردی واجب بکند و دردمند کردن او جز با زدن اون شخص میسر نشود، به ناچار باید اون فر را ملزم به زدن اون شخص بنماید. محقق عراقی و خراسانی هم در خصوص همین مطلب فرمایشی دارند که حاصل آن این است که در وجوب مقدمه همین کافی است که وجدان سالم حکم می کند به این که کسی که یک شیئی را اراده می کند و آن را می طلبد حتما مقدمات اون را هم اراده و طلب می کند، به طوری که اگر توجه به مقدمات اون شی و توقف اون شی بر اون مقدمات داشته باشد حتما اون مقدمات را در قالب جمله امری با یک طلب مستقل مولوی طلب می کرد و به اونها امر می نمود. مثلا می فرمود ادخل السوق واشتر اللحم و برای روشن شدن این مطلب کافی است اراده های تکوینی و خارجی خودمون نسبت به انجام افعال خارجی را ملاحظه بکنیم. اون وقت میبینیم که هرگاه ما چیزی را اراده بکنیم حتما مقدمات آن را هم اراده می کنیم. و وقتی اراده های تکوینی به این صورت باشد که جدای از اراده مقدمات شیء نیست، اراده های تشریعی هم به همین گونه است، چون بین اراده تشریعی و اراده تکوینی در این جهت تفاوتی نیست و تنها تفاوت اونها این است که اراده تکوینی محرک خود شخص مرید به سمت مراد است و اما اراده تشریعی محرک یک فرد دیگری یعنی مأمور به سمت مراد می باشد. لذا اراده تشریعی یک شی و تحریک و بعث دیگران به سمت انجام یک شی ملازم با اراده تشریعی، بله اراده تشریعی یک شی، الان نگفتیم خب درسته، تنها تفاوتش میگن اینه. نه اراده تشریعی ذل مقدمه و اراده تشریعی مقدمات، ما اینو مهم ملازمش رو درست کنیم دیگه. بین اراده تشریعی ذل مقدمه و اراده تشریعی مقدمه ملازمه وجود داره، همونطور که بین اراده تشریعی اراده تکوینی ذل مقدمه و اراده تکوینی مقدماتش هست. خب چی گفتیم که جملتون ناقص نشه؟ ملازم با اراده تشریعی مقدمات اون شی و تحریک مأمور به سمت انجام اون مقدمات است، به طوری که اگر آقای آمر نسبت به مقدمه بودن مقدمات این شی توجه و التفات داشته باشد، اونها را در قالب طلبی قرار می دهد و به ایجاد اونها امر می کند. همون حرفی که شیخ طوسی فرمودن. بنابر این خود این وجدان به حکم قوای باطنی و ارتکاز عقلائی برای اثبات وجوب غیری مقدمات کافی است و ما را از استدلال به یک دلیل برهانی مستقنی می کند. اینا می فرماین ببینید آقا چطور شما اگر آب خوردن رو اراده کنید، رفتن به سمت آب رو هم قطعاً چین اراده می کنید، مقدمه وجودیشه. در اراده های تکوینی این طوریه، شما وقتی میخواد خودتون یه شیئی رو انجام بدید، اراده انجامش رو میکنید، قطعاً اراده مقدمات اون رو هم میکنید، طوری که خدمت شما عرضش منفک از هم نمیتونه باشه. خب در اراده تشریعی همینطوره، تفاوتی بین اراده تشریعی و اراده تکوینی در این جهت نیست. تفاوت اراده تشریعی و اراده تکوینی در یه چیزه و اون این است که در اراده تکوینی این اراده محرک خود مرید به سمت مراد است، ولی در اراده تشریعی این اراده محرک فرد دیگر به سمت مراد است. تفاوت این است. ولذا همون طوری که اراده تکوینی ذل مقدمات اراده مقدمات اون رو می طلبد، کذالک اراده تشریعی ذل مقدمه اراده تشریعی مقدمات اون رو هم میطلبد و این امر وجدانی است، چون ما خودمون به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم چنینیم، میبینیم اگر خدمت شما عرض بشه چیزی رو اراده کنیم، این اراده ما نسبت به شی منفک از اراده تکوینی از اراده مقدماتش نیست و این وجدان کفایت میکنه دیگه، نیاز به برهان و استدلال و غیر ذالک نیست که شما برید دلیل بیارید که آیا میتواند امری به مقدمه بعد از ذل مقدمه هم تعلق بگیرد یا نه. چطور متوجه نشد؟ بله.
خب شارع مقدس وقتی که ایجاد تحریف و بعث کرد چطور میگن نسبت به ذل مقدمه همین خودش به تنهایی کافی است که اراده مقدمه هم در وجود مکلف ایجاد بشه در جهت حرکت به سوی انجام مقدمات و ذل مقدمه. و فلسفه جعل و تشریع هم همین ایجاد تحریک و بحث، ایجاد تحریک بحث ذل مقدمه برای تحول مقدمه کافیه.
نه خب نه به عنوان نه دیگه ببینید اینکه نه نه حالا عرض میکنیم نقدشو، ولی ببینید اون که میتونن جواب بدن میگن که بله اون به صورت عقلیه تحریک آقای مکلف به سمت مقدمات به جهت اینه میبینه اگر بخواد امر مولاش اطاعت کنه به جز با انجام این نمیشود. نه این ولی امر تشریعی دیگه نداره، نه نه تحریک از جانب امر مولا نیست. ببینید اصلا ما اینو میخوام بگیم، ببینید درسته اون جوابیه ها، ببینید ما جواب میدیم از قضیه، ما میخوام بگیم که یعنی نه به خاطر اینکه مولا چون امر به این ذل مقدمه کرده اون تحریک صورت گرفته،
نیازی به خاطر مولا باشه، غرض اینه که ذل مقدمه مطلوب نفسی و محقق باشه.
بله
وقتی مولا امر به ذل مقدمه کرد، من مکلف که میخوام ذل مقدمه رو انجام میدم به لحاظ تکوینی و خارجی چاره جز اتیان مقدمات هم...
خب بله اون بحث عقلیه دیگه.
خب نه دیگه فلسفه جعل و تشریط به نظر
خب بله حالا ببینید
بحث و تحریک ذل مقدمه برای تحریک به مقدمه هم کافیست،
نه دیگه نمیشه بگیم برای تحریک به مقدمه. ببینید
اینا
تحریک از جانب امر نیست دیگه، تماشات پس ببینید به هر حال از جانب امر دیگه نیست. ما اصلا میخوام بگیم که اصلا اگه امر مولا هم نبود خودش فرد میخواست این کار انجام بده حتما این مقدمات رو چیکار میکرد انجام میده، ربطی به تحریک نداره. نمیخوام بگیم مؤثره در تحریکه، میخوام بگیم نیاز نیست. یعنی تحریک از جانب مولا بگید نیاز نیست اصلا. خب او حرف دی درسته. حالا عرض میکنه وجدان ببینید با عقل فرق میکنه، عقل در نیاز برهانیه، برهانیه. ببینید عقل در حقیقت بر اساس یک قاعده کلیه عقلیه، این قاعده کلیه عقلیه رو بر این مورد چیکار میکنه؟ تطبیق میده. اما وجدان اینطور نیست، جزئیه، امور وجدانی جزئیه که به طبع و قوای نفسانی خود شخص برمیگرده، یعنی فی نفسه خود به خود به ذاته اینو درک میکنه، نیاز به برهان عقلی همچین نداره. حالا من در ذیل بیانات یک توضیح میدم این مسئله روشن میشه.
عقل مثلا چند تا عقلی نتیجه برسه
اما تو وجدان اینطوری نه 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 عقل که میگم یک امر کلیه، یعنی مثلا احتیاج محتاج به محتاج و الهی یک امر کلیه، کسی نمیتونه این کارش بله عرض میکنم با ذاتیات قالب عقلا که مراجعه به خودشون میکنن میبینن اینطوره، ولی بحث برهان نیست. حالا یک اشاره خواهم کرد به فرقش. اما نقد این دلیل، در مقام نقد این دلیل عرض میکنیم ملازمه بین شی و مقدمه آن در یک مورد وجدانی است، ولی این مورد از محل بحث ما خارج است. در مورد دوم هم از محل نزاع ما خارج است و هم وجدانی نیست، و در مورد سوم این ملازمه وجدانی نیست ولی داخل در محل نزاع است و اثبات آن نیاز به برهان و دلیل دارد. ما وقتی یک شیء رو ملاحظه میکنیم با مقدمه اون، سه مورد میتونیم براشون پیدا کنیم در بحث ملازمه که بین اینها ملازمه وجود داشته باشه. یه مورد عرض کردیم جایی است که خب بله وجدانی هست ولی ربطی به بحث ما نداره، یعنی وجدان حکم به ملازمه میکند. یه مورد هست که وجدانی نیست اصلا داخل در محل نزاع هم نیست. یه مورد هست که وجدانی نیست ولی داخل در محل نزاع هست و نیاز به اثبات عقلی دارد و برهانی دارد. حالا عرض میکنیم. اما مورد اول این است که بگوییم میان یک شیء و مقدمات وجودی اون در مرحله اراده ملازمه وجود دارد. اراده و این ملازمه وجدانی است. این مطلب یقینا غیر قابل انکار است، چون اراده یعنی شوق اکید نسبت به یک شیء و ما خود به خود و به حکم قوای باطنی درک می کنیم که شوق و اشتیاق ما به یک شیء از شوق ما به مقدمات تحصیل اون شیء جدا نمی شود و وجدان حکم می کند همون طوری که دوست داشتن یک شیء ملازم با دوست داشتن مقدمات ایجاد اون شیء هست، اراده یک شیء هم ملازمه با اراده مقدمات مؤثر در تحصیل اون شیء می باشد. در تحصیل اون شیء و اساساً به حکم وجدان نمی شود کسی شیئی را اراده کند و مشتاق اون باشد ولی اراده مقدمات اون رو نکند. در اینجا اگر چه اصل ملازمه و وجدانی بودن اون غیر قابل انکار است، لکن این از محل نزاع ما اساسا خارجه. ما که نمیخوایم آقا از ملازمه بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمش بحث کنیم، از دوست داشتن ذل مقدمه و دوست داشتن مقدمش بحث کنیم، از این بحث اصلا نمی کنیم. و اما مورد دوم این است که بگوییم ملازمه بگوییم میان شیء و مقدمات وجودی آن در مرحله تکوین و ایجاد خارجی ملازمه هست و این ملازمه وجدانی است. شما اگر بخواید برید پشت بام باید حتما نردبان نصب کنید. وجود این ملازمه میان شیء و مقدمات آن هر چند غیر قابل انکار است ولی ثبوت اون برهانی و از باب حکم عقل به کلی عدم وجود محتاج بدون محتاج و الیه هست. لذا هم اصل این ملازمه از محل نزاع ما خارج است و هم ثبوت آن برهانی و به حکم عقل است. اینو کاری نداریم به این دو مورد. خب در این دو مورد به هر حال یکیش پذیرفته است یکیش پذیرفته نیست. و اما مورد سوم آن است که گفته شود میان شیء و مقدمات وجودی آن در مرحله جعل وجوب و یا استحباب ملازمه وجود دارد و این ملازمه وجدان است. این مطلب و این مورد همون چیزی است که ما در بحث مقدمه مأمور به از اثبات و نفی و دلیل اونها بحث میکنیم، ولی ملازمه بین امر به شیء و مقدمات آن، جعل وجوب یا استحباب برای شیء و جعل اونها برای مقدمات آن، نه تنها وجدانی نیست بلکه دلیلی بر اثبات اون هم وجود ندارد و چه بسا دلیل بر نفی آن وجود داشته باشد. نزاع اینه، شما اینو میگید ای وجدانیه، شما میگید آقا وجدان حکم میکنه به این که اگر جعل وجود برای یک شیء شد پس باید جعل وجود برای مقدمش هم بکنه. آقای عامر اینو میگید، این نه تنها وجدانی نیست اثبات ثبوتش، بلکه برهانی هست عدم ثبوتش. چرا؟ چون در مراد از این ملازمه دو احتمال متصور است. احتمال اول این است که بگوییم وقتی مولا و آمر شیئی را واجب یا مستحب می کند به صورت قهری از وجوب یا استحبابی که بنای این شیء جعل کرده است یک وجوب و استحبابی دیگر از آن وجوب و استحباب ترشح و متولد می شود و به مقدمه تعلق می گیرد. این یک احتمال. بگیم آقا منظور از وجود ملازمه بین جعلین اینه که جعل دوم متولد از جعل اول، اصلا رفتی هم به جعل نداره. جعل کارش اینه که جعل اولی صورت بده، ولی وقتی جعل اول صورت داد خود به خود یک جعل دومی از او زائیده می شود و تعلق به چی می گیرد؟ به مقدمهش می گیرد. یه وجوب زائدی متولد می شود و تعلق به مقدمه می گیرد. ادعای این نوع از ملازمه اگر چه در امور تکوینیهی مثل علت و معلول در خارج معقول است، ولی در امور اعتباری که وجود و عدم وجود آنها به دست معتبر آن و از امور اختیاری معتبر هست، اختیاری معتبر هست، معقول نمی باشد، چون این مستلزم آن است که بگوییم بعد از این که شارع مقدس مثلا وجوب را برای شیئی جعل و اعتبار کرد، خارج از اختیار او، یک وجوبی از وجوب اون شیء متولد و به صورت قهری به مقدمه آن تعلق میگیرد، در حالی که وجوب یعنی اعتبار لزوم برای یک عمل توسط معتبر هر وقت اراده بکند اعتبار را، و تعلق قهری وجوب به مقدمه خلاف فرض اعتباری بودن آن می باشد. لذا چنین ملازمه ای اصلا میان وجوب شیء و وجوب مقدمه آن یا استحباب شیء و استحباب مقدمه آن غیر قابل پذیرش است، تا چه رسد به این که ثبوت آن را وجدانی بدانیم. این یه احتمال. احتمال دوم این است که گفته شود وقتی مولا مثلا وجوب را برای عملی جعل بکند، یک وجوب دیگری هم خود به خود برای مقدمه اون عمل جعل می کند، نه قهری ها، جعل می کند. و همون طوری که وجدان حکم می کند به این که اگر کسی یک شیئی را اراده کند و آن را دوست بدارد، خود به خود مقدمه اون را هم اراده می کند و دوست می دارد، همینطور وجدان حکم می کند اگر کسی وجوبی را برای شیء جعل و اعتبار کند، خود به خود یه وجوبی را به تبع برای مقدمه آن هم جعل می کند. فرق این با اولی این شد که نه، در دومی کاره نیست، جائل دومی وجود نداره، جعل دومی وجود داره، فقط جائل اول وجود داشت، با جعل اول توسط جائل یه جعل دومی قهرن متولد می شد. اما در اینجا میگیم نه، طبعا آقای جائل اول یه جعل دیگه هم بعد چیکار میکنه؟ صورت میده. ولی ما اگر چه اصل وجود این ملازمه را میان جعل وجوب برای شیء و جعل وجوبی زائد بر آن برای مقدمه اون شیء ثبوتاً امری ممکن می دانیم، بله این امکان داره، ولی چون جعل احکام شرعی توسط شارع حکیم صورت میگیرد و در هر جعلی که از او صادر شود حکمتی دنبال می شود، اثبات این جعل دوم برای مقدمه عمل زائد بر جعل وجوب برای خود عمل نیاز به دلیل دارد و از اونجا که جعل وجوب برای یک عمل یا به جهت امتحان بندگان صورت میگیرد یا به جهت تحصیل مصلحتی در ذات عمل انجام میگیرد و فرض آن است که مقدمه فقط یک حقیقتی است که ذل مقدمه دارای مصلحت نفسی در وجودش احتیاج به آن دارد و از طرفی عبد به انجام مقدمه امتحان نمی شود. از طرفی دیگر در خود مقدمه مصلحت ذاتی و نفسی وجود ندارد. با توجه به این مطالب هیچ توجیهی برای جعل وجوب نسبت به مقدمه واجب وجود ندارد و همون طوری که تفصیلش خواهد آمد جعل وجوب برای مقدمه واجب لغو خواهد بود. بنابراین احتمال سوم، بله احتمال دوم، احتمال دوم اینجا، احتمال دوم اگر چه مرکز بحث و نزاع در مقدمه مأمور به هست، ولی نه تنها وجود ملازمه میان ذل مقدمه و مقدمه وجدانی نیست، بلکه بر اساس برهان وجود ملازمه میان اونها نفی می شود. ببینید آقا جعل وجوب دوباره برای مقدمه حکمت می خواد، دلیل می خواد. شما اوامری رو که می بینید از طرف شارع مقدس صادر می شود، یا اوامر امتحانی هستن یا اوامر حقیقی هستن. اوامر امتحانی یعنی این که با مصلحتش کار نداره اصلا، می خواد ببینه آقای عبد انجامش می ده یا نه. ما که میدانیم امر به وضو، امر به مقدمه واجب امتحانی نیست، نمیخواد مولا با امر به این مقدمه فرد رو چکار کنه؟ امتحانش کنه. این دلیل میخواد. و یا این که به خاطر این است که نه، در خود اون شی فی نفسه مصلحتی وجود داره، که اگر فی نفسه مصلحتی وجود داشته باشه به اعتبار تحقق مصلحت نفسیش امر به تعلق بگیره، این امر نفسی میشه. امر غیری دیگه چی؟ نمیشه. امر تبعی نمیشه. خب در مقدمات این چنین مصلحت ذاتی هم وجود نداره، که ما بگیم اوامر شارع مقدس به طهارت فقط به خاطر مصلحت خودش است، به خصوص در جایی که به عنوان مقدمه صلات آورده شود. خب دو احتمال مطرح کردیم در بحث مورد سوم دیگه. احتمال اول کنه امکان نداره، اصلا اون قول قبول نیست، اما در احتمال دوم که جعل بین وجوبه، این یعنی مورد سوم و احتمال دوم از مورد سوم. ببینید چون احتمال اول رو که ما گفتیم آقا قابل قبول نیست، اصلا این که بیاد کسی بگه قهرن متولد میشه قابل قبول نیست، نه، ما آمدیم ملازمه حقیقی را بین جعل جائل نسبت به ذل مقدمه و یک جعل دیگر توسط همین جائل نسبت به مقدمه مطرح کردیم. این خب درست حال در محل نزاع هست، اما این دلیلی ندارد. اما دلیل دوم لزوم آسی نبودن، شاید 3-4 دقیقه بتونیم بگیم بحث رو تمامش کنیم، چون آره فردام که تعطیله باز استراحت میکنید. بله بله. دلیل دوم دلیلیست که به این معنا مطرح شده که اگر مقدمه مأمور به با ایجاب خود مأمور به واجب نشود، مکلف میتواند مقدمه مأمور به را ترک کند و با ترک مقدمه مأمور به خود مأمور به صورت قهری و خارج از اختیار مکلف ترک می شود. و وقتی ترک مأمور به قهری و غیر اختیاری شد، مکلف در ترک اون معصیت نکرده و مستحق عقوبت نیست. در نتیجه باید بگوییم هر ترک واجبی که مستند به ترک مقدمات آن باشد معصیت نیست. و هازا مما لم یقل بهی احدون. خب بله، شما مگه نگفتید آقا واجب نیست مقدمه؟ خب بله، یعنی انجام طهارت واجب نیست دیگه. خب واجب نیست، انجامش نمیدم. حالا که انجامش نمیدم، خود به خود ترک ذل مقدمه دیگه قهریه، بلا اختیاره. اگر قهری و بلا اختیار بود دیگه ترکش معصیت نیست. اما نقد این دلیل، عرض میکنیم ترک مأمور به در صورتی معصیت نیست که به سوء اختیار مکلف صورت نگرفته باشد، و زمانی ترک اون به سوء اختیار نیست که مکلف قادر بر انجام مقدماتش هم نباشد. و اما اگر قادر بر انجام مقدماتش باشد، قدرت بر مقدمات مسابقه با قدرت بر ذل مقدم است، و اگر اونها را انجام ندهد، ذل مقدمه را با سوء اختیارش ترک کرده است. در نتیجه معصیت است، هرچند اون مقدمات واجب نباشند. فعلا هازا قول اول مبنی بر وجود ملازمه مطلق بین ذل مقدمه و مقدمات با هر دو دلیلی که مطرح شد قابل قبول نیست.